اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقا بحث بکنیم خوبه، خیلی خوب، من مشکل ناراحت نمیشم. خیلی
آقا کامل جواب نمیفهمم
چرا کامل جواب میگم، اما در حد این که ما بین درسه این بندازه ما بین درسه این چرا چون این من از کلم چارسه بحث بلاد فقیه اجاد به چهار ساعت توی چی تازه تمام نشد کامل بیه ده دقیقه و رو ساعت که نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد دیروز که قبل از اینکه وارد روایت ابی ولاد بشیم، مجموعه روایتی که به این مناسبت در این باب در کتاب اجاره آوردن، در کتاب جامع احادیث جلد 24 باب 21 که بحث اجاره در اینجا آوردن متعرض شدیم. این روایتی که اول خوندیم روایتی بود از کتاب مسند زید و حاصلش این بود که اگر حیوانی رو گرفت تا جای معینی و تجاوز کرد از اونجا بعد تلف شد، به امیرالمومنین نسبت داده شده که فقط پول همون حیوان رو بده، لازم نیست این کرایه این زیادی رو بده. عرض کردیم من دیروزم بعد از بحثم عرض کردم شما گفتن زدم، من دیشب باز مراجعه کردم مسند زید که داشتم، کتاب مسند زید در اون جاهایی که محتمل بود دیگه، شاید تقریبا ثلث کتاب نگاه کردم به مناسبت غیر از عباداتش، این روایت رو اونجا ندیدم در مسند زیدی که من دارم الان. و آیا مسند زید نسخ متعدد داره در یمن؟ این نسخه‌ای که چاپ شده خیلی دقیق باشه نباشه اینا شد که بلد نیستم، فعلا معلومات من به همین کتاب موجوده. من یادم میاد سابقا هم جایی دیده بودم که به اصطلاح روایتی در از همین سند ما از مسند شاد همین روایت بوده یا روایت دیگری بوده و در مسند زید پیدا نکردم، در حاشیه‌اش هم نوشتم که اینو تو مسند زید ندیدم، شاید نسخه مسند فرق میکنه. از کلام من فعلا اطلاعی راجع به نسخ ندارم، اما فعلا تو این کتاب من ندیدم. البته بنا گذاشتم که بقیه کتب زیدیه، کتب فقهیشون، بعضی کتب مفصلشون رو دارن، حالا مگر اونجا نگاه کنم اونا از زید نقل کرده باشه. اما به هر حال شواهد مؤیده که این مطلب بوده، خوب دقت کن، و دلیل مهمش هم اینه که در دائم الاسلام این رو از امیرالمؤمنین نقل کرده و خیلی عبارت شبیه عبارت مسند زیده، خیلی عبارت شبیه،
یعنی در روایات عرض رد شده
الان از این در و از اون برم میدونیم که این مطلب رو هم ابو حنیفه هم گفته، البته اون در سلیم هم گفته، چه برسه به اینجایی که تلف شده که اگر سالم بود، یعنی ظاهرا دلیلی هم توی این عبارت نیامده مش اشعار. در کتب ما متعارف شده گفتن به خاطر الخراج به زمان، دلیلش الخراج به زمان، ما فعلا نمیدونیم آیا دلیلش الخراج به زمانه یا دلیلش چیز دیگری بوده، درآمد در مقابل تعهد، یا به خاطر این که اگر کسی ضامن عین شد دیگه معنا در منافعش جداگانه حساب بکنیم، منافع مندک در عینه. البته هم در روایت دائم الاسلام هم در روایت مسند زید فلمنه و ثمن، تعبیر ثمن داره، بله فلمنه و ثمن در هر دو تعبیر عرض کردیم. ثمن اصطلاحاً اون مسما رو میگن، مراد در اینجا از ثمن قیمته، مسما نیست، اصلا اینجا بحث قیمته، یعنی چیز عبد مثلا دابه رو نخریده بوده که بحث ثمن باشه، دقت کردین، اجاره کرده بوده بره بیاد، خریدنی در بین نبوده، در هر دو این تعبیر رو داره. اون وقت عرض کردیم بعضی از شواهد مؤید این هست که احتمالاً، یعنی انصافا میشه روشن دید که این مطلب در قرن اول در کوفه را جا افتاد، حالا به امیرالمومنین هم نسبت دادن در فقه کوفه، پس کردم چون اهل کوفه بیشتر اساسا غیر عرب بودن و از کشورهای دیگه مخصوصا از ایران، چون این منطقه جزو ایران بود، جزو ایران بودن، احتمالا توی همین مثلا قاعده حقوقی که اگر کسی ضامن عین شد دیگه معنا داره ضامن منافعش بشه، منافع مونده که در عین دیگه، یا اگر بنا بشه که غرامت رو به خاطر عین بگیریم دیگه به خاطر منافع معنا نداره. به هر حال این رو میشه اجمالا قبول کرد که در اون زمان مثلا در کوفه این بوده، بلکه بشه شاید قبول کرد که مثلا در کوفه این رو به امیرالمؤمنین هم نسبت دادن. بحث کردیم یک مقداری که روایاتی که ما داریم این کتاب به اصطلاح القضایا و سنن و احکام که عرض کردم اسمش سابقه هم عرض کردم، این کتاب به عنوان به اصطلاح امیرالمؤمنین در کوفه معروف شد، کتاب القضایا و سنن و احکام، راجب این توضیح دادیم و بعضی از مطالب کتاب در بعضی از مطالب کتاب در بعضی روایات امام باقر آمده که حالا شرحش دادم دیگه فعلا جای تکرار ندارم، و شواهد نشون میده که کتاب تدریجا توسط امام صادق رد شده و عرض کردیم شواهد کاملا کافیه که کتاب تا مدتها بعد حتی تا قرن چهارم کتاب موجود بوده و شاهدش رو آوردیم، لکن علمای شیعه به کتاب عمل نکردن و یک احتمال هم دادیم، این یک احتمالی که البته ما الان از محمد ابن قیس یک چیزی شبیه این داریم در این کتاب همین جامع الاحادیث صفحه 46 از کتاب حسین سعید نقل میکنه از محمد ابن قیس با سندش عن ابی جعفر قضا امیر رومی فی رجل اعار جاریتن فهلکت من عنده ولم یبقها قائله. البته این داره یعنی غیر طبیعی باش قاعده نکرد، یعنی رفتار نکرد، عادی بود، خیلی عادی بود. فقط با املا یقرم هل معار، بعد هم داره ولا یقرم الرجل دست اجر دابه مالم یکره ها او یبقا. این عبارت البته احتمال داره که در نسخه اصلی این طور بود، حالا نمیدونیم اونم مشکل اون کتاب کلانا به ما نرسیده، این زیلش شاید اشعار داره، یعنی اگر تعدی نکرده افراد و تفرید نکرده و حیوان دابه طلب شد استعجرت دابه، شاید این مضمونش این بوده که غرامت نداره و اگر غرامت هم داشت غرامت عینه منافع نداره، شاید بعد اینجا حرکت داره اطلاق. خود اطلاق خودش قاعده مستقلی. یک مطلب این بود حالا بعضی روات هم میخونیم حالا معلوم بشه چیه، بعضی روات دیگه. اون وقت دقت کنید یه روایتی هست که این رو مرحوم شیخ طوسی در عده آورده، چند بار شرحش دادم، جای دیگه هم الان اون روایت نداریم، این روایت منحصر به عده شیخ طوسی است که عرض کردم اخیراً با این مطالعاتی که شده در بعضی از کتب زیدیه و از نوادر الحکمه نقل کرده. مسلم در نوادر الحکمه یک بابی در باب تعارض بوده، اصحاب کل اون رو 8 روایت نقل میکنن از اون باب، اصحاب ما تمام اون روایت حذف کردن، بالکل یکیش هم همین روایته، لکن شیخ طوسی آورده. البته متنش با متن اون یک کمی هم آخرش فرق داره، آخر اون یک زیادی داره که در شیخ نمیده. خلاصه اون حدیث اینه: اذا نظرت بكم حادثتون لا تجدون حکما فی ما روی عنا فانظروا الی ما رواه عن علی. ظاهرا احتمالا این جور بوده در اوائل که بنا بود دیگه شیعه مرز و حد و حدودش روشن بشه، هنوز عده‌ای از احکام توسط امام صادق بیان نشده بود یا توسط امام باقر بیان نشده بود، حضرت می‌فرمایند به اون چه که انا علیین بوده عمل بکنین تا اون چه که نقل کردن. احتمال داره این رواه به صیغه جمع یعنی روا اهل کوفه، این مطلق نباشه. اگر این مطلب درست باشه بعید نیست اینه که از مصادیقش باشه، و عرض کردیم سر این که اون روایت حذف شد این مال اوائل کاره، بعد دیگه علمای شیعه رفتن مدینه مکه احکام رسید به اونها، دیگه اون حدیث موضوعش برداشته شد، اینه چون ننوشتن کسی، اصلا اون موضوع حدیث برداشته شد، لا تجدون و حکما و فی ما رو وی انا برداشته شد. شاید این یکی از مصادیقش باشه، چون دقت بکنین حسن صیقل این طور میگه، انا ابی عبدالله در روایتی که در کافی هست این طوره، ما تقول و قلت لابی عبدالله ما تقول و فی رجل اکترا. این شاید نکته چنی بوده، چون انصافا شواهد نشون میده در کوفه نظر این بوده. حالا یه فقیه کوفه هم که فرض کنیم مثلا عالم کوفه هم که ابو حنیفه باشه عقیدهش این بوده، نظر در کوفه این بوده. حالا این نظر ریشاش به کجا برمیگرده اون بحث دیگری است. و عده اشیعه، چون عرض کردم خوب دقت به این کتاب علیین، اصلا مرحوم نجاشی میگه زیدی ها وقتی میگن کتاب علیین مرادشون این کتابه.
شما از کجا میفهمن ان علیین نشانه اون قضای آسوننه؟
از کردم
ما رواه و ان علیین فعملو به
رواه، یعنی اونه که مردم، نه این که کتاب قضایی ها، یکیش هم کتاب قضایی ها بود، یکیش هم اینه که سکونه ها معروف بوده ان علیین روایت کردن. چون عرض کردم اصطلاح اهل سنت هم اینه، کوفه رو اصطلاحا شهر ابن مسعود و علی میدونه، اصطلاحشون اینه. مدینه رو شهر عمر و عبدالله ابن عمر میدونن، مثلا شام رو مثلا شهر اوزائی میدونن، مکه رو شهر ابن جریج و ابن عباس. اینا اصطلاحاتی دارن که کدوم فقه در این شهرها رایج بود. در کوفه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، علی اون تلو 3 سال دیگه از سال 37 که تشوردن کوفه تا 40، این 3 سال که بودن در اصطلاح وقت در اینجا در کوفه احتمالاً تو بعض از روایات ما تصریح شده کبه و علی علیان دروغ گفتن. حالا این روایت تصادفا با مثل ابو حمزه سمایی هم هست، اون زمان امام صادق خیلی عجیبه، ابو حمزه که با حضرت سجاد رابطه داشته در اون احرام قبل المیقات داره که اون فرمود کذب بود. گفتم اینطور نیست که نقل کردن که علی ابن ابی طالب فرمود تمام الحج و عمره کذا، فرمود کذب بود علی علیه. به هر حال اون چه که الان در اینجا هست، خوب دقت کنین، کاملا شواهد نشون میده که از زمان امام صادق این کتاب با این که وجود داشته، نه در قرن دوم، تا قرن چهارم وجود داشته. چون الان قاضی نعمان از این کتاب نقل میکنه، از این کتاب نقل میکنه، دیدیم از این کتاب، از این کتاب نه، قاضی نعمان بین کلینی و بین صدوقه. شواهد ما قطعی است که این کتاب وجود داشته در اون زمان، لکن اصحاب عمل نکردن. این به خاطر و لذا من فکر میکنم اون حدیث هم معناش روشن بود، معلوم شد این قصه در کوفه بوده. علمای کوفه بعضیشون اعتقاد داشتن که اگر ضامن عین شد دیگه نمیشه ضامن منافع بشه، روشن شد. این داره پول حیوانو میده، دیگه معنا داره پول این مسافت بین مشهد تا زاهدان هم بده؟ وقتی پول حیوان داد اینجا البته سوال در تلف دابه است. و اضافه بر اون علیه هم اینو نقل کردن. بعد شیعه که آمدن در مدینه سوال کردن، لذا میگه ما تقولو نظر خود شما چیه؟ رجل اکترا داغ، این خلاف اونی که در کوفه بود. پس بنابراین خیلی مطلب به نظر ما روشنه، نه به این معنا که بیاد الان مثلا بعضی خیلی میکنن یه روایت داریم، چون آقای خود اون روایت مستنزید سندن قبول دارن، یک روایت داریم که میگه لم یجعل علیه کرا، یه روایت داریم که میگه بر کرا، وقت ترجیح بدیم چون اون موافق عامه است، ترجیح بدیم با این. مثلا مرحوم شیخ چی گفت؟ هادا موافق للعامه ولا لسنا نعمل به ولا عمل و علا ما قدمنا. شیخ رحمه الله منفذ شده که این مطلب از همون قرن دوم برگشت، بحث عامه و خاصه نیست. این ایشون دیده چون فتوای ابو حنیفه سیال کرد، بحث روشن شد. چی میخوام بگم؟ دیگه این حرفای شیخ هم ما نمیزنیم. این مطلبی در قرن اول در کوفه مطرح شد، روشن شد، اصلا تاریخی شد، علمی شد، نسبت به علی ابن ابی طالب هم دادن. در قرن دوم از امام صادق سوال فهم در روایت هم صحیح از فهم نه، زامنه، زامن اجرت هم هست، اون حیوان زنده بوده، سوار حیوان شده، مالک داشته، از مشهد تا زاهدان باش رفته. حالا بعد طلب شد، این پول مشهد تا زاهدان هم باید بده، این کرایه مشهد تا زاهدان هم باید حساب بکن. مثالی که دیروز زدن، روشن شد. امام اون وقت شیعه در اینجا عمل کردیم، بحث ترجیح به موافقت عامه و مخالفت نیست، یا لسنا نعمل و به نیست. دقت فرمودید؟ مثلا نحوه کار الان آقای خیال میکنن خبر موافق کنید تعبدن ترش، بحث تعبد نیست، این واقعیت اجتماعیست، این واقعیت تاریخیست در قرن اول. و بعد هم میبینیم منعکس شده در فتاوای زیدیه یا در فتاوای اسماعیلی ها مثلا. این اینجور نبوده، چون در اون قرن بوده بین شیعه، بین اهل کوفه، اهل کوفه هم شیعه بودن. حالا به امیرمون بعد یک نکته میمونه که تحلیلش چیه، چطور شده این نسبت، اونو ما الان نرسیدیم بهش، ما فعلا فقط ظاهره رو میتونیم بگیم، پدیده رو بگیم، حالا اون بعدها برن تحلیل میکنن که این چطور دروغ در آمده. به هر حال و در مرحوم نجاشی عبارت لطیفی داره، میگه و کان زیدی و عظمون هذا الكتاب، بعد میگه عبدالله محض مثلش میگه هات کتاب علیه. عرض کردم در قرن دوم، اوائل قرن دوم، زیدی ها به این کتاب میگفتن کتاب علیه، اهل بیت میگفتن نه، کتاب علیه کتاب مخصوصیست که این علامت امامته، اصلا پیش کسی از امامه. این کتاب در مدینه بود و پیش اهل بیت بود، اون کتاب در کوفه بود و علنی بود و فقه علیه، این دوتا کتاب رو با هم دیگه. این یه عبارت اول صحیفه سجادیه داره که به یحیی گفتم که شما علم هستید یا امام صادق، اما اول صحیفه قال جعفر محمد جمیع ما اونه که ما بلدیم بلده، اما ما همه علم اون رو نداریم. این اشاره به اینه، چون میدونه جعفر محمد میدونه علم زیدی از همین کتابه، کتاب قضای سنه، اما علم اهل بیت از اون کتابه. این دوتا رو دقت بکنی، این یحیی اگه گفته واقعا دقیق گفته، انصافا کلام خیلی دقیقه، یعنی مبدع علم، مبادی علم ما روشن شد. تعبد نیست، خیال نکنیم تو اول صحیفه آمده تعبدی، راست هم میگه، چون اون کتاب عامه مردم خبر داشتن، نمیخواست امام صادق. تدریجا توسط امام صادق مقدار زیادی از اون کتاب ظاهرن، به حیثی که دیگه اصلا از یک مقداری در قضایاش توسط امام باقر و عاصم نهمه نقل شد، کنم احتمالا شاید امام صادق امضا فرمودن، و الا معظم اون کتاب الان از اون کتاب خیلی تیکه تیکه داریم ما، شاید همشه بخوایم جمع بکنیم از محمد ابن قیس غیر از قضایا شاید 60-70 مورد بشه، شاید مثلا با اسانید مختشندیم حالا وارد بحث تاریخی بشه. پس این نکته ای که شیخ طوسی فرمود لسنا نعمل و به موافقون للعامه، نه، این برخورد معلولیه، برخورد با شاخه است. ما ریشه هاشو بهتون نشون دادیم، نکتهش این بود در کوفه چه این مطلبی شد و این مطلب رو به علی ابن ابی طالب نسبت دادن، این قرن اول. در قرن دوم اون خدمت ما صادق سوال کردن، حضرت هم نه آقا این باید پول بده، هم پول عینه باید بده هم پول این کرار باید بده. بفهمید
لوازم دیدگاه حجیت تعبدی خبر و نگاه رضایی دیگه مرحومان خوری و شیخ اینطور میفهمند؟
بله خب عرض کردم خداوند، این اصلا دیدگاه تعبد اینه، ما هم که میگیم تعبدی نیست روشن شد، نکتهش روشن شد، جای تعبد نداره. توسط امام صادق، وقت توسط امام صادق دو فرع مسئله مطرح شد، چون در کوفه هم هر دو فرع بوده، چون اینکه میگه ابو حنیفه گفته منوش در کوفه هر دو فرع بوده، یکی اینکه این تلف بشه، یکی اینکه این تلف نشه. امام در هر دو فرع فرمودن زامنه،
مثلا یه حکم حکومتی هم نبودست که
نه حکومت
ضرب من تقیه،
بله ضرب من تقیه نیست. ایشون لسنا نعمل و به مرحومش، کاش که میفرمودن سرش این بود، از قرن دوم خود امام صادق جلوشی گرفته،
این هم جز روایت عرض حساب بشه،
شاید عرض نه حکم رو عرض کرده، چون تو روایات عرض بیشتر مثلا در اون داره که روی عن علی قال کذب بود، اینجا اسم علیه نیارده تو روایت، داره ما تقول، شما چی میفرمایید در اینجا؟ اخذ به احدث میشه نه، اخذ به احدث هم نیست، اصلا یه حکم اینه، حکم ولایی هم نیست، حکم اولیه، حکم استنباطیه، جای احدث نیست. ما تقول و خوب دقت کنید تعبیر، ما تقول نظر شما چیه؟ یعنی اینه در کوفه شنیده؟ در کوفه در هر دو فرض میگفتن کرایه نداره، اگر از مشهد تا مشهد گرفته بود، سوار ماشین شد مشهد رفت زاهدان رو برگشت، حالا ماشین سالم رد کرد، این فرعیست که ابو حنیفه گفت، گفت کرایه نداره، ماشین تلف شد، این فرعیست که در این روایت دائم آمده که کرایه مشهد تا زاهدان لازم نیست، در هر دو فرض امام فرمودن کرایه داره، چه ماشین سالم برگردونه چه ماشین تلف بشه، مادام سوار ماشین این شخص شده از مشهد تا زاهدان رفته پول اینم باید بده، در اینجا قیمتش باید بده، در اونجا مسئله قرار داده، در اینجا پول، روشن شد؟ این تاریخ ماست، یعنی ببین روایت رو یه جور معنا میکنن، مثلا الان تصور میکنن حدیث موافق عامه است یا موافق عامه و مخالف عامه رو، مقومات حجیت میدونیم، یا مرجحات میدونیم. علا کل حالین ترجیح با اون روایتی است که میگه کراوات. ما بحث ترجیح رو مطرح نکردیم، گفتیم این مطلب تاریخ داره خیلی روشن واضح و انصافا هم قرن اول در کوفه این مطلب بوده، شادش من فتوا ابو حنیفه است و واضحه که این مطلب بوده و همین مسند زید و همین دائم الاسلام. بلا
دائم چه کامی که از زیاد دارد ما تقبول داری ابن رسول.
خب اینم همونطوره، فرق نمی کنه، یه جای قبول که یه جای قبول نکنه. پس بنابراین احتمالا صاحب دائم هم اینو قبول کرد. صاحب دائم در ذیلش از امام صادق مسئله ای داره که اون دیگه حالا باید اون شاید از جای دیگه. پس یک روایت راجع به این بود، این روایت انشالله روشن شد براتون. روایت اولی که در اینجا خوندیم در تلف حیوان بود، حضرت فرمود زامنه. روایت دیگری که داره روایتیست که در کافی هم داره، مرحوم شیخ طوسی هم از ایشان گرفته. کافی نقل میکنه عدت من اصحاب الان احمد ابن محمد و ان رجل در کافی داره امن ابل مغرا یا ابل معزا یا ابل معزا شاد معزا سعید تر باشه ان الحلبی، اگر رجلن باشه توی تهذیب رجلن داره سند ارسال پیدا میکنه و الا مشکل خاص اسمایی که هست بد نیستن. قال سأل تو ابا عبدالله ان الرجل تکار دابه. ببینید اینجا نداره ما تقول، اونجا ما تقول داشت، خیلی لطیف بود. این نه مسئله الا مکان معلوم فنفقت دابه. قال علیه السلام انکان جاز شرط فهو زامن. جاز شرط یعنی اون مکان معین رو اگر رد کرد. این زامن البته با قرینه بقیه روایات هر دو هم این هم من مقدار زائد رو کرایه رو و دخل وادیان لم یوسق ها فهو زامن. این اصطلاح همون افراط و تفریطه، اگر کوتاهی نکرده، چون اجاره آریه ودیعه زامن نیست، ید امین لیس علی الامین من سبیل و اولایان و اندخل وادیان لم یوسق ها نبسته بودش مواظب نبود و انسقطت فی بئرن فهو زامن. اگر در چاه افتاد این شطور لانه لم یستوسق منها، به اصطلاح چیز نکرد، به اصطلاح وثیقه، یعنی به اصطلاح چی بشه نه وثیقه اصطلاح عام رهن مثل رهن، یعنی اون رو به اصطلاح پیمان چیز نکرد، به اصطلاح محکم کاری نکرد قولمون. لأنه لم یستوثق منها، این تعبیر یک تعبیر لطیفیه، لأنه لم یستوثق منها، چون ممکنه بگه آقا من این حیوان رو اینجا نشستم نزدیک چاه که غذا بخورم و کاملا هم مواظب حیوان بودم که اگر تو چاه رفت نیفته، مثلا تو چاه کامل من کوتاهی نکردم، لکن حواسم پر شد حیوان رفت تو چاه. ببینید امام چی میخواد بگه؟ میخوام بگن این محکم کاری دو جوره، یه دفعه یک امر شخصی است، یک امر نوعی است. خوب دقت کنید، امر شخصی میگه مواظب بودم، خب اون باید باشه امر شخصی. یه امر نوعی هم هست، مون این که وقتی پر چاه نشستی دست و پای حیوان ببند، چون هر مقدار که مواظب باشی ممکنه حواست پرت بشه. دلیل بر این که این حیوان محکم کنه چون تو چاه افتاد، اگه بسته بود که چاه نمی افتاد، همین که تو چاه افتاده، همین که الان تو چاه افتاده، این اقوا شاهد است برای این که محکم کنی نشده، ولی خب چون تو چاه افتاد. هر مقدار تو میگی من دقت، خیلی نکته لطیفی اگه این روایت باشه، خیلی نکته لطیفی، همین که میبینی تو چاه افتاد یعنی کار محکم نبود، بلاخره چرا تو چاه افتاد؟ همین که افتاد، این تو باید یک بحث میگه آخه خیلی مواظبش بودم. بله خب مواظب، اون امر شخصیه. در باب محکم کاری، در باب به اصطلاح حفظ امانت، هم امر نوعی مطرحه، دست و پای حیوان بسته بشه، هم مواظبت که نکنه بچه بیاد باز کنه، کسی بیاد باز کنه، اونم نه، هر دو باید با هم باشه. دلیلی بر این که در این کار حفظ درست نشده، همین که تو چاه افتاده اقوا دلیل، همین که تو چاه الان حیوان، این معلوم میشه رها بوده دیگه، آزاد بوده. لأنه لم یستوثق، خیلی تعبیر زیبایی، لأنه لم یستوثق منها، به مجرد این که بیا خیلی مواظب بودم، خیلی حفاظت کردم، میگه نه اقوا دلیل بر این که نبوده حفاظت، الان تو چاه حیوان، این نباید تو چاه. پس بنابراین این روایت انصافا خیلی لطیفه، اما کمی ابهام داره. حدیث شماره بعدی ایشان، البته مگه زامن رو مطلق بگیریم، ولی کمی ابهام داره.
سوال راجع به کرایه نیست، سوال راجع به تلفه.
بله بعد امکان جازه شب در جواب داره.
اشعری میتونه از چیز نقل کنه دبل ما ازای حتما باید یه بعد سوال
ظاهرا باید واسطه باشه. در کتاب بهار از کتاب اخبار علی ابن ابی جعفر ما وصل الینا من اخبار علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر، تعجبم هست که این رو بهار، چون بهار کتاب یه نسخه ای از کتاب علی ابن جعفر کامل نقل کرده، 420 روایت توی نسخه از کریم نسخه کتاب علی ابن جعفر شرح مفصل دادیم و نسخه به نحو به جاده به ایشان رسیده، فاصله زمانیش هم زیاده. همین نسخه به عین حال در اختیار مرحوم صاحب وسائل هم بوده، نسخه علی ابن جعفر در وسائل، همین نسخه صاحب بهاره. خود نسخه هم مشکل داره اصلا با قطع نظر از وجاد و اینها، شرح اینا رو در جای دیگه عرض کردیم. و اینجا تعجبه که وسائل نقل نکرده، چون وسائل غالبا نقل میکنه، خیلی کمه که. قال سأل تو عن رجل استأجر دابتن الى مکان فجاز ذلک المکان فنفقت الدابه ما علی قال الى کان جاز المکان الذي استاجر الیه فهو ضامن. این روایت فهو ضامن هم مثل روایت قبلی شاید ابتداعا تصورش ضامن عین، لكن ظاهرا با مجموعه روایت عین و کرا هر دو ضامن هر دو است، ظاهرش اینطوره. البته عرض کردیم در نسخی که در اختیار ما از کتاب علی بن جعفر هست، این نسخه شاید از اف نسخ باشه، این نسخه ای که در اختیار بهار بوده و در جناب قاضی نعمان صاحب کتاب دائم هم همین نسخه در اختیار شده، همین نسخه ای که به بهار و الها رسیده.
امکان نداره که این مسائل مربوط به اجاره سوال ذهنی طرف این بوده که حالا این در اجاره ظاهرا قاعده اینه که ضامن نیست، حالا اگه رد شد هنوز چون اجاره است ضامن نیست یا به صرف تجاوز یه قواعد اجاره روش برداشته میشه. یعنی سوال راجبه این بوده نه راجبه کرایه
سوال قاطعا این بوده که در باب اجاره امینه، لکن امین است تا جایی که قرار داده، خارج قرار داد دیگه امین نیست. این دقت فرمودید نکته سوال اینه، چون در باب آریه، در باب ودیعه، در باب اجاره، در باب امانت، هر جا که ید امانی بود قاعده علالیت نمیگیره. دقت میکنید قاعده امین رو نمیگیره، ضامن نیست. اون وقت این سوالی میگه قرارداد داشت لکن تا مشهد بره، بعد رفت طرف زاهدان ماشین از بین رفت، حضرت اون که مستأجر امینه تا جایی که طبق قرار داده، از قرارداد خارج شد دیگه امین نیست، ضامنه. دقیقا کنید این نکته ای که میخواد در روایت مطرح بکنه، تو اون روایت لم یا سوسقن به این معنا که امین ضامن نیست اگر افراط و تفریط نباشه، اگر حیوان نبسته تفریطه، کوتاهی کرده، لذا ضامنه. امین هم یا آریه هم ضامن نیست اگر افراط و تفریط نباشه، نه مطلقا، اگر افراط و تفریط نبود اونجا هم ضامن نیست. دقیق میفهمون؟ اما اونجایی که مثلا حیوان افتاد تو چاه، این افراط تفریط شده، یعنی تفریط شده، کوتاهی شده، پس ضامنه. این راجع به این دو سه روایتی که در باب بود و مخصوصا اون روایت صیقل که خیلی مفادش روشن بود و تاریخش هم روشن شد و حق هم روشن شد همونه. وقت میمونه روایت ابی ولاد که البته چند تا روایت دیگه هم تو این بابا هست که یک تناسبی با ما نحنفی داره، منجور در باب 31 و که دیگه بخواییم اونا رو بکنیم طول میکشه. حالا فعلا برگردیم به همین روایت ابی ولاد که مرحوم شیخ مفصلا آورده و بعد هم در مقام استنتاج و استظهار مطالبی رو از دو قسمت این روایت در آورده. ما هم تبعند شیخ روایت مطلقا روایت مطلقا. اولا این روایتی که ما در این باب داریم هیچ کدومش در فقیه نیامده، هیچ کدوم از این روایت نیامده، نمیدونم در فقیه فتوا داده یا نداده، نمیدونم، اما روایتش نیامده. این روایتی که ما الان داریم در دو کتاب آمده، یکی کافی، یکی هم تهذیب و استفسار، و متونش تقریبا خیلی اختلاف جزئی بسیط. سرش هم اینه که مرحوم کلینی از مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی از کافی گرفته، چون مصدرش یکیه، ازا اختلافشون عملا یکیه.
من لایحظ رو چیه فرمودین نداره؟
گاهی این حتوا که اگر نفرد
با زمان من حمل شیعه انفل دعا زهابه،
بله حمل شیعه، نه اون بابه، اونم یک بابه
دارن همینه دارد که انسان اجازه شرطا و بامن
اون، نه اون یک باب دیگریست، حمل شیعه نه اون اگه داشته باشی همین روایتی است که اینجاست، یعنی ایشون نقل نکرده.
لسلمی است لا یحصا جلدی 3 صفحه 255.
چی جوری در عبارتش؟
قال بی رجل انتکار
کی که
قال اینجا قال اونجا اینجا فقط قال داره
اما از مصدر نقل نکرده. اینجا از حلبیست قال سألت ابا عبدالله. عرض کردم گاهی اوقات داره و به همین ترتیب اینطوری. ایشون نقل نکرده، ایشون در جامع الاحادیث
باب باید همون باشه و روی هم رجل جمع مالین دوباره اینا داره داره.
نه گفتم این روایت رو با این عنوان نداره. این تکارا دابتن روایت اگر وقال یعنی امام صادق به عنوان کلام امام صادق آورده. خب قال سألت ابا عبدالله عن رجل
روا حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله فی جمع مالین بعد وقال ظاهرا تعلیقی به همون بشه.
نه من وقال چی ها؟
فی الغصال و سواق ما سرق من اوم چیه این یکی بعد وقال فی رجل انتکارا دابتن الى مکان معلوم.
خب بعد چی؟
یعنی بخونم ادامه
بله.
و روبیا نه روایت ادامه بخونم یا سند داره بریم سر چیزا.
نه همین بخون تکارا دابتن الى مکان معلوم
ترعی و دابه قال
این قال قال یعنی چه؟
ادامش قال امکان جاب شرط
قال باید مگه به حلبی برگرده به الله قال اول
و دون و این دخل وادیا فلم یوسف خان فهو ضامن و این سقطت فی بئرن فهو ضامن.
اونم از حلبی اگر گفته حلبی اون از کتاب حلبی است اما خیلی عجیبه.
بعدش و روبی عن رجل جمال
خب
اکتوری منهو ابلون و بعث معهو به زید زیتن الى ارضن فزعم
انه نه مال حمله مال باره اون از این خارج. خب حالا اون روایت هم من باید بعد فقیه نگاه کنم چون ایشون نقل کردن اضافه باید بکنه. بله معلوم میشه داشته مرحوم صدوق ایشون این روایت به سامین حلبی رو باید بیشتر نگاه کنم که سندشون چطور. این روایت رو عرض کردیم کافی داره ادتا من اصحاب نان احمد بن محمد که مراد اشعری احمد اشعری عن ابن محبوب سند به اصطلاح صحیح علایز خوبه عن ابی ولاد الحنات که ابن محبوب سراد. از ابی بله بله
سراد میشه دیگه ابن محبوب
بله سراد نرو زراد یا سراد یکی قال اکثری تو بغلن البته ابو ولاد صاحب کتابه. این دو تا نکته راجع به ابو ولاد صحبت کنیم صاحب کتاب لکن احتمالاً نمیدونم تو کتابش این نوشته بوده و راوی کتاب ابو ولاد هم ابن محبوبه. ما مجموعاً نزدیک 100 یا بالاتر از 100 حدیث در کتب اربعه از ابی ولاد داریم به استثنای یکیش تماماً ابن محبوبه و ظاهراً نشون داده میشه که اگر بر فرض قبول کردیم مصدر اول کتاب خود ابو ولاد باشه مصدر متوسط کتاب ابن محبوبه که قم آمده این نسخه ای که قم آمده و مراد ما از مصدر اول چند دفعه چون عرض کردم باز تکرار میکنم یعنی اولین باری که حدیث نوشته شده نه راوی اول مصدر اول. اگر قبول کردیم که از کتاب ابی ولاده ظاهرا در کتاب اون بوده
این حبس ابن سالم میشه.
بله بعد الان توضیح نارجه به ابو ولاد توضیح عرض کنم خدمتون که ولیکن سؤال اکتره تو بغلن الى قصر ابن حبیر زاهبن خیلی عجیبه سؤاله تو کتابش اینطور نوشته بوده به صورت سؤال خودش نوشته یا اینو حدیث شفاهیست به ابن محبوب گفته ابن محبوب آورده یعنی اول من کتب ابن محبوبه یا اول من کتب خود ابو ولاده هر دو احتمال هست الان خیلی بر ما روشن نیست. ابو ولاد به اسم حفص ابن سالم ابو ولاد حنات هم احتمال یعنی عادتا هنده یا هنده فروش که گندم باشه احتمال این که فروشنده هنوت باشه که مال کفنه هست اما خیلی بعیده علی حال ایشون گندم فروش شده و ثقه است لکن نجاشی داره ثقتون لا بعثه به معلوم میشه خیلی اون درجه بالا نیست اما شیخ طوسی این تعبیر نداره بهش
فقط ثقتون
داره علی حال از این که نسبتاً روایاتش هم زیاده همین در کتب اربعه و ابن محبوب نقل کرده و این نسخه ابن محبوب هم در قم آمده به طریق صحیح هم آمده و قمی ها هم رو اعتماد کردن انصافاً قابل قبوله. وقت نجاشی اولا عبارت شیخی بخون، اولا عبارت نجاشی بخونی، حفص ابن سالم
ابو ولاد الحناد و قال ابن فضال حفص ابن یونس مخزومی.
دقت کنید ایشون اصطلاحا مرحوم نجاشی خیلی دقیق اشاره میکنه که احتمالا ایشون حفص ابن یونس باشه، لکن این رو به ابن فضال نسبت میده، خودش قبول نداره، یعنی نمیدونه، و این احتمال هست که حالا شاید اشاره میخواد بکنه، ممکنه که حفص ابن یونس هم کنیش ابو ولاد باشه، اما اون ابو ولاد معروف حفص ابن سالمه. بله، حفص ابن یونس رو شیخ طوسی در کتاب رجال اسمش رو برده، فقط در اونجا العاجری هم داره که این آیه قاموس نوشه احتمالا مخزومی مراد باشه. علایانه این عنوان نیامده و از عبارت مرحوم نجاشی معلوم میشه که در این که ابو ولاد معروف کیه اختلافه. ابن فضال گفته حفص ابن یونس، لکن به احتمال بسیار قوی، بسیار 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 قوی، در کتابی که از ابن محبوب نقل می شده حفص ابن سالم بوده، دقت می کنی؟ و بیشترم حفص ابن سالم به نظر میاد. علاوه بر ابو ولاد معروف ایشانه، حفص ابن سالمه. بعد بخونید آقا
معروف روا عن ابی عبدالله،
نه از اول دقیق نخوندید،
حفص سالم ابو ولاد الحناد و قال ابن فضال حفص ابن یونس مخصومیون روا عن ابی عبدالله علیه السلام ثقتون لا بعثه و قیل انه من موالی جعفی ذکره ابو العباس له کتاب.
ابو العباس ایشون یعنی ایشان مولاست، که مولاست، انما الکلام مولای جعفی است یا مولای بنی مخزومه، مخزومیه یا جعفیه. نجاشی داره توضیح میده ابوالعباس گفته ایشون جعفیه، اما در مصادر دیگر ایشون رو مخزومی حساب کرده. از این که ایشون گفته ذکر و ابوالعباس، اعتقاد بر اینه که ایشون به اصطلاح خودش خیلی قبول نکرده. و ابوالعباس هم عادتا خود دقت کنین دو نفرن، یکی ابن عقده که نجاشی به یک واسطه ازش نقل، یکی استادش ابن نوح، لکن ظاهرا اینجا مراد ابن نوحه. بله، ابوالعباس ابن نوح، چون ایشان در رجال کتاب داشته و احتمال بسیار بسیار ابن عقده هم داشته، اما خیلی بعیده که ابن عقده، چون اگه ابن عقده باشه واسطه رو نقل میکنه، مثلا ذکر ابوالعباس هم میگه رواه داره که فلان اینطوری نقل. پس یک بحثی در سر اسم ایشان، اسم پدر ایشانو، عشیر اولایی که ایشان داشته به چه عشیره‌ای بوده، نجاشی اجمالا اشاره به این جهات میکنه. بعد میگه که بفرمایید روا عن ابی عبدالله
و کتاب یروی حسن،
اما از غیر ابی عبدالله هم داره ایشون ابو ولاد. بفرمایید
له کتاب یروی حسن.
ببینید این معروف بوده که اصلا کتاب ابو ولاد رو حسن محبوب نقل کرده. الان هم که ما نگاه میکنیم انصافا همینطوره، مجموعه روایات ابو ولاد، ما روایات حفص ابن سالم هم داریم، تو اینا غیر ابن محبوب هم هست، ابن محبوب و غیرش، اما تو ابو ولاد به استثناء یک مورد کنم، نمیشناسیم احمد ابن دوبه، نمیشناسیم مثلا کی هست، به استثناء یک مورد تمامش هست ابن محبوب نقل کرده، ولذا خیلی احتمالش قوی است که اصولا کتاب ابن محبوب که قم آمده از اونجا نقل کردن، ایشون هم مصدر اولش خود کتاب ابو ولاد باشه، دقت فرمودید، و له کتاب یروی حسن محبوب. بفرمایید
اخبرنا ابن نو، از همینم ظاهرا میتونیم مثلا بگیم که اون ابو العباس قرینه.
بله واضحه، نه یه جایی بعدش داره یه حبس دیگه هم داره میگه.
حدثنا الحسن ابن حمزه قال حدثنا ابن بطه قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمود عن حفص به کتابه.
این راهی است که مرحوم شیخ نجاشی نوشته. این یک عبارتی عرض کردم گفته شده که مرحوم نجاشی ناظر به عبارت شیخ، سریع عبارتشون وقت تموم شده، من فقط همین نکته رو بگم رو آخر وقتی که چاره شون نیست، من یکی دو نکته راجع به این مطلب بگم بعد یک نکات دیگری
هست. حفص ابن سالم یا کنه ابا ولاد،
دقت کنید عبارت شیخ طوسی رو،
الحناد ثقتون کوفیون مولا جعفی دهو اصلون.
ببینید ایشون جعفی قرارش داده، با اینکه نجاشی نظرش این که مخزومیه، این مولا جعفی هم از کلام ابن نوحه، نه اینکه مرحوم نجاشی میگه این کلام ابن نوحه. ببینید دقت کنید نجاشی چقدر دقیق ملتفت شد، یعنی عبارت شیخ رو گفت جوفی، میگه نه آقا ایشان مخزومیه. بله ابن نوح گفته این رو، مصدر کلامش من میشه توجه داره. بله بفرمایید.
عرض میکنم روینا بل اسناد الاول،
نه لهو اصلون،
عرض کردم لهو اصلون،
بله لهو اصلون، نه داشتم توضیح میدم
لهو اصلون.
بله اینم احتمالا نجاشی نظر داشته، خوب دقت کنه
با کدوم قرینه،
چون نجاشی میگه لهو کتابون. بعید نجاشی افون این عبارت رو آورده، شیخ میگه لهو اصلون، کتاب ابو ولاد رو اصل قرار داده، اما نجاشی میگه لهو کتابو. اگر این مطلبی رو که از آقای بروجردی نقل شده که نجاشی ناظره به کلمات شیخ، شاید نظر نجاشی اینه که این کتاب بوده اصل نبوده، خیلی دقیقه اگر راست باشه. البته عرض کردم نجاشی متعرض اصول اصحاب نه، اصلا اسم کتابش فهرست مصنفات، فهرست شیخ فهرست اصول و مصنفاته، ممکنه از این جهت، لکن این امکان داره. این چون گفته نشده و نکته زریول متأسفانه آخر وقته، حالا من نکته رو عرض بکنم چون جای دیگه هم آمده این مشکل آمده، اختصاص به اینجا نداره، مثل بحث اصولیه، جای دیگه هم آمده این مشکل. یعنی عرض کردم اولا خوب دقت کنید، نجاشی که میگه لهو کتاب، مراد این کتاب مصطلح ما نیست ها، اشتباه نشه، مراد مکتوبه، یعنی میخواد بگه که ابن ابو ولاد احادیثش نوشته بوده داده به، اصلا فهارس اصحاب اینطوری درست شد، ابو ولاد احادیثش نوشته بوده داد، نوشته رو داده، دیدم بعضی معاصرین دفتر تعبیر کرد، دفتر داده به حضرت محبوب، حسن محبوب هم نقل کرد از این دفتر، بعد کتابش داده فرض کنیم به احمد اشعری آورده، بعد این رفته تو فهارس، یعنی هم توی اسانید آمده هم تو فهارس، یعنی تو فهارس چطور شد تاریخ شد به کتاب ابو ولاد، روشن شد. اما اگه ابو ولاد حدیث شفایی بوده، کتاب ابن محبوب آمد تو فهارس دیگه، اون تو فهارس نیامد. اصلا سر تشکیل فهرست این بود، ریشه های تشکیل فهرست همیشه عرض کردم، چون اصحاب ائمه نوشتن، این نوشتارها که منتقل شد شد فهرست، اصحاب رسول الله ننوشتن بلکه یک ازش هم مانع شدن، وقتی که اینها نوشته نشد آمدن نرکن شد رجال، رجال شاخه ننوشتن، ریشه ننوشتن، شاخه شد رجال، چون این کسی ننوشته، این از تعابیر بنده است، شاخه اون ننوشتن این شد که رجال درست شد، و نوشتن شاخش این شد، این ریشه رسید به فهرست، فهارس تشکیل داد. سر تشکیل فهارس پیششیه اینه، در حقیقت مرحوم نجاشی شاید بخواد اینو بگه که کتابش اصل نیست، مکتوب بوده، نوشتار بوده، چون ما عرض کردیم خوب دقت کنید، اصل در اصطلاح ما غیر از اصل در اصطلاح اهل سنته، در اصطلاح اهل سنت اصل اون نوشتار اصلی بوده که این شخص رفته پیش استاد نوشته، اینو بهش اصل میگفتن، چون وقتی میرفته پیش یه استاد هزار تا حدیث مینوشته، بعد برمیگشته بررسی میکرده، ممکن بوده 900 تاشه حذف بکنه، در کتاب خودش 100 تاشه، یا اجازه که میخواد بده به 100 تاش رو باید بکنه. پس مرادش از اصل اون چی که مستقیما نوشته. اصل پیش ما ظاهرا که از زمان حضرت رضا این اصطلاح جا افتاده، یعنی کتابی که قابلیت اعتماد داره، مورد قبوله. اصل اسمی نیست که صاحب کتاب داده، اسمی است که علما به کتاب دادن، وصف نه عنوان کتاب، اشتباه نشه. احتمال میدیم قویاً که مرحوم شیخ این طور دیده در کتاب حسن محبوب، حدثنی ابو ولاد من اصله، یا قبلش تصور کردن که چون از ابن بطه نقل میکنه، شاید ابن بطه گفته لهو اصلون. خب روشن شد چی شد؟
روینا بل اسناد الاول که اون بالا داره
به ان ابن بطه، جماعتون ان ابن محزل ان ابن بطه، دقت میکنید؟ چون ابن بطه هم فهرست داره، نجاشی میخواد بگه آقا این اصل نبوده، کتاب بوده، مکتوب بوده. اون حدثنی من اصله، نه اینکه کتاب ابو ولاد اصله، اینم غیر شیخ ننوشتن، من اصله یعنی اون چه که پیش امام بوده مستقیما نوشته، حالا قبول کردن اون بحث دیگری است. اگر این باشه عرض کردم این یک نکته ظریفی است که بعضی جاها شیخ تعبیر به اصل داره و روشن نیست هنوز بین اصحاب ما، بعضی‌ها حتی نجاشی هم اصل نبرده. حالا اینجا گفته نجاشی، یک نکته در اینجا این بود که مرحوم نجاشی دقت کردین اولا جعفی بودنش رو شیخ جعفی گرفته، ایشون مخزومی گرفته. اگر این مطلبی که آقای بروجی گفتن اگر مرادشون این باشه انصافا دقیقه، انصافا حتی یقال مطلب دقیقی نیست. و توی حوزه های ما چون کارهای فهرستی نشده، این عالم چون آقای بروجی معروف 30 سال در بروجی تنها کار کردن روی مباحث، انصافا این مال کسی است که خیلی زحمت کشیده نشسته کار کرده، نه اینکه اونی که شنیده از دیگران. انصافا یکی جعفی بودنش، یکی این کتاب اصله یا کتابه. شیخ گفته لهو اصل و نجاشی گفته لهو کتاب. باز یک فرق دیگه هم داره دیگه، حالا هفته بعدی شاید هفته آینده که تعطیل بعد.